سلام و وقت بخیر. نخست خبرها با من امید مرزبان. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان به کابل سفر کرده است. وزارت خارجه طالبان امروز گفت که خلیلزاد با هیئت بلندپایه آمریکایی به کابل آمده تا درباره رهایی زندانیان با مقامهای طالبان صحبت کند. این هیئت آمریکایی که آدم بولر نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور گروگان‌ها نیز شامل آن است، امروز با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان ملاقات کرده است. خلیلزاد در ماه مارچ سال گذشته نیز به افغانستان سفر کرده بود. پیش از این مقامهای آمریکایی گفته بودند که به شمول محمود شاه حبیبی چند شهروند دیگر آمریکا نیز در قید طالبانند. طالبان اما گفتند که محمود شاه حبیبی در قید آنان نیست. وزارت خارجه آمریکا تهدید کرده گفته است کشورهایی که شهروندان آمریکایی را گروگان می‌گیرند با پیامدهای جدی مواجه خواهند شد. گذرگاه مرزی غلامخان پس از نزدیک به 1.5 ماه مسدود بودن از سوی پاکستان دیروز جمعه برای موترهای باربری باز شد. مقامهای طالبان در ولایت خوست از بازگشایی این گذرگاه خبر دادند، اما در مورد اینکه چرا پاکستان این گذرگاه را مسدود کرده و اینکه این گذرگاه تحت کدام شرایط برای موترهای باربری بازگشایی شده جزئیات ندادند. تاجران میگویند که بسته بودن این گذرگاه تجمع موترها در مرز تورخم را نیز افزایش داده است. برخی از این تاجران هفته گذشته به رادیو آزادی گفتند که انتظار طولانی برای بازگشایی گذرگاه غلامخان باعث شده که ترکاری و میوه تازه در موترهای لاری فاسد شوند. طالبان از بازگشت نزدیک به 9000 پناهجوی افغان از ایران و پاکستان در یک روز خبر دادند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت اداره طالبان به نقل از مقام ها خبر داده که تنها در 21 استانبوله بیش از 6600 پناهجو از پاکستان و بیش از 2100 پناهجوی دیگر از ایران وارد افغانستان شدند. پاکستان و ایران در 2 سال گذشته روند اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیدند که در نتیجه بر اساس معلومات سازمان ملل متحد 3.6 میلیون پناهجو از این دو کشور داوطلبانه و یا اجباری به افغانستان برگشتند. اردوی اسرائیل میگویند که بیش از 250 هزار نفر در چند هفته گذشته از شهر غزه فرار کرده و به سایر نقاط پناه بردند. اویخای ادرایی، یک سخنگوی اردوی اسرائیل، امروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که بر اساس تخمین اردو 1/4 جمعیت 1 میلیونی شهر غزه برای امنیت جانهایشان خانه های خود را ترک کردند. خروج خانواده های فلسطینی از نوار غزه پس از تشدید عملیات نظامی اردوی اسرائیل آغاز شد. این در حالی است که خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز به نقل از کارمندان صحی گزارش داد که در نتیجه یک سلسله حملات هوایی اسرائیل حداقل 32 نفر در سراسر نوار غزه کشته شدند. اسرائیل پیش از این از فلسطینی ها خواسته است که چندین منطقه در نوار غزه را به خاطر تشدید حملات هوایی تخلیه کنند. مقام های ایالتی خیبر پختونخوای پاکستان میگویند که دست کم 12 تن از نیروهای امنیتی این کشور روز جمعه در نتیجه کمین طالبان پاکستانی کشته شدند. این مقامات به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که جنگجویان تی تی پی ناوقت روز گذشته بر کاروان نظامیان پاکستانی در وزیرستان جنوبی حمله کردند. با گفته این مقامات در نتیجه درگیری مسلحانه که رخ داد دست کم 12 سرباز امنیتی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. یک مقام محلی هم با تایید کشته شدن نیروهای امنیتی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مهاجمان سلاح و مهمات نیروهای امنیتی را با خود بردند. تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی مسئولیت این حمله را در صفحات اجتماعی خود به دوش گرفته است. این مرگبارترین حمله در چند ماه گذشته در ایالت خیبر پختونخوا است، جایی که تحریک طالبان پاکستان و شماره دیگر از گروه‌های شبه نظامی در آنجا فعالیت می‌کنند.
زیر آسمان کبود.
سلام و وقت بخیر. در برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان میزبان شما هستم. سازمان ملل متحد گفته است که طالبان کارمندان و قراردادی‌های زن افغان این سازمان را از ورود به محیط کارشان در کابل منع کردند. در بیانیه روز پنجشنبه سازمان ملل متحد آمده که ماموران طالبان بر اجرای این محدودیت در دروازه‌های تأسیسات ملل متحد در کابل، هرات و مزار شریف حضور دارند. به گفته سازمان ملل متحد این محدودیت کمک‌های بشردوستانه نجات بخش را که در حال حاضر به صدها هزار زن، مرد و کودک راه میشه در معرض خطر جدی قرار داده. حدود 9 ماه پیش رهبر طالبان فرمان را صادر کرد که در این فرمان گفته شده زنان حق کار در اداره های غیر دولتی به شمول اداره های بین المللی را ندارند. ملل متحد در آن زمان به شدت واکنش نشان داد و بالای حکومت طالبان به تندی انتقاد کرد. دیگر سازمان‌های غیر دولتی هم خواستار لغو محدودیت شدند و گفتند که نبود کارمندان زن کمک رسانی اونا به میلیون‌ها افغان را متاثر خواهد ساخت. در زلزله اخیر در شرق افغانستان شاهد بودیم که چنین شد. زنانی که از زلزله آسیب دیده بودند با نبود کارمندان صحی و امداد رسانان زن مواجه شدند. در موارد مردان به اونا رسیدگی کردند و در موارد هم برای دریافت کمک هیچ مراجعه نکردند. در برنامه زیر آسمان کبود امروز درباره اهمیت کار زنان در اداره های امداد رسان صحبت میکنیم و ای که چقدر نبود اونا در این اداره ها حس میشه. مهمانانم در این برنامه هستند ابوالاحرار رامسپور، کارمند پیشین هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و پژوهشگر حقوق بشر و مسعود کوهستانی، فعال حقوق بشر. مهمانای عزیز به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. خانم کوهستانی، میخوایم از شما شروع بکنم. به نظر شما این وضعیت زنایی را که در افغانستان به کمک نیاز دارند یا خانواده هایی را که به کمک نیاز دارند چقدر تحت تاثیر قرار داده؟
درود و وقتتون بخیر. ممنون و سلامت باشین. تشکر از اینکه برنامه را روی دست گرفتین و صدای مردم را بخواییم بلند بکنین. باز هم سپاس. واقعتش در از روز حاکمیت از این گروه تروریستی تا امروز در افغانستان بدون از ظلم و وحشت دیگر هیچ کدام دستاورد اینا ندارن. حتی در امی حادثه زلزله که در بغلان شد، در کنر و مشرقی و اینا شد، اینا حتی امو تداوی زنا را ممنوع قرار دادن، نگذاشتن که برن، با وجود از این که دکتر خانما به توان خود تانستن تلاش بکنن خود را در ساحه رساندن، چون دنیای مجازی خیلی دنیای باز است و تانستن اطلاع رسانی بکنن و سهم جهان نشان بدن که چقدر کمبودات دکترین زن در کشور محسوس میشه و نه تنها که کمبود زنان در بخش طبابت محسوس میشه، بلکه اونا حتی مانع تداوی و نجات خانما از او آسیب طبیعی شدن و این خود یک تبعیض، نه تنها که تبعیض سیستماتیک است، بلکه یک دشمنی علنی با جنس زن اینا دارن. معلوم نیست که از کجا اینا سرچشمه میگیرن و کدام دیدگاه ها را میتونن که اینا عملی بکنن در دنیا. با وصف از اینکه در جهان قبل از جنگ اول جهانی یا قبل از جنگ دوم جهانی تا اندازه سیستمای مرد سالاری آکم فرما بود، نه تنها به این قسم وحشت که مانع تداوی زنا شده باشن یا این چون این چیزها را کردن. یعنی در عصر امروز دور از منطق انسانی است که اینا این عملکرده را پیش میبرن. برای همه معلوم است هیچگاه اونا حتی صدای زنا، نه تنها که صدای زنا را خاموش کردن، بلکه مردهایی که در این قسمت به گونه خواستن دادخواهی بکنن، از آموزش دانش گرفته تا اشتراک زنان در اجتماع، نه تنها که سرکوب کردن، بلکه همه ما شاهد دنیای مجازی هستیم که خبرها یا عکس ها و ویدیوهایی که پخش می شد، دست به دست می شد در دنیای مجازی، همه شاهد هستیم که بعد از شکنجه وحشتناک این مردم های فعال را اونا به هلاکت رساند.
سلامت باشین. تشکر بانو کوهستانی. رامسپور صاحب، شما وقتی که کار میکردین در یوناما یا کارمند یوناما بودین، چقدر نقش این خانم ها در فعالیت های کاری این اداره مهم و با ارزش بود؟
سلام و درود به شما، همکاران تکنیکی، مهمان گرانقدر برنامه و هموطنان عزیز که شنونده برنامه هستند. قبل از اینکه به نقطه اساسی که شما سوال کردین بپردازم، میخوام یک نقطه را بگویم که سازمان ملل متحد و دفاتر و ماموریت های این سازمان در عین حال که ملزم هستند برای رعایت قوانین ملی کشورهایی که در اونجا ماموریت انجام میدن، اینا یک سلسله پرنسیپ های داخلی هم دارن که به اساس از او کارمندا و قراردادی های سازمان مربوط یا تابع انترنشنال سیول سرونت یا قانون ملکی بین المللی کار میشن که به اساس امون نورما و استانداردهایی که در این قوانین وجود داره کار بانوان و زنان در کنار مردان ممنوع نیست و هیچ کسی هم نمیتونه او رو ممنوع بکنه به خاطر از اینکه در مخالفت با منشور سازمان ملل متحد قرار داره و منشور سازمان ملل متحد از طرف کشورهای عضو پذیرفته شده. این یک جهت قضیه. و از طرف دیگه که سوالی که به شما مطرح کردین و اهمیت کار کردن زن و بانوها در سازمان‌های ملل متحد است، این خب بسیار واضح و روشن است، خصوصا در کشورهایی که اونجا مسئله کمک‌های بشردوستانه مطرح است و به گونه حالت‌های اضطراری مطرح میشه و این سازمان صندوق‌ها، فندها و نهادهای مختلف از اون ملزم هستند که اونجا خدمت رسانی بکنن. از تمام مراحل کمک رسانی، از مراحل سروی، از مراحل توزیع کمک ها، از مراحل ارائه کمک های تکنیکی و استفاده از ابزار و وسایل تکنیکی برای رساندن کمک ها، در تمام این موارد نیازمندی بسیار شدید به مشارکت بانوان و زنان در کنار مردان است و خصوصا در جوامعی کجا الترناتیف دیگی وجود نداره که بدیل شود برای کار زنها و برای سهمگیری زنان کارمند مؤسسات ملل متحد. دیگه فکر میکنم حالتهایی به اتفاق میفته که در اونجا حیات مردم از دست میره و از دست رفتن حیات مردم هیچ کدام مبرر شرعی و قانونی نه در مسائل ملی در سطح ملی در قوانین شرعی و مدنی یک کشور داره و نه هم در سطح ملی، به خاطر از اینکه قشر آسیب پذیر در قدم نخست اطفال است، در قدم دوم زنا هست و بعد از او مردا و جوانا و اینا قرار میگیره و کهنسالا. در تمام این کاتگوری هایی که شما میبینین اولویت برای اطفال و زنان است و زنان در جوامع کجا حساسیت های فرهنگی وجود داره مثل افغانستان یا حساسیت های سنتی بگوییم بهتر است، نقش بسیار پیشتاز دارن و حضور از اینا در این همه مراحل بسیار مبرم و حیاتی است.
سلامت باشین آقای رامسپور. یکی از شنونده های رادیو آزادی در تلفن واتساپ ما پیام گذاشته و البته به دیگه شنونده هم میگم که پیام های شما در این برنامه پخش خواهد شد. پیام هایی که امروز برای ما فرستادین، ما تمام پیام های شما را یک به یک شنیدیم و آماده نشر ساختیم. منتظر باشین پیام های همه شما پخش میشه. یکی از این پیام ها را میشه با هم بشنویم و دربارش صحبت میکنیم، بعد ادامه میدیم به بحث.
سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی. بله، البته چرا زنا در اداره بین المللی کار نکنن؟ کار بکنن، اما اجاب شرعی را مراد کده و نیاز است در جامعه اونا کار بکنن و در هر رابطه میتونن اونا کمک بکنن، کمک های شخصی و دولتی را میتونن انجام بتن، در خانه های باشه، به هر جای باشه، زنا باشه بهتر است، نه تنها بلکه امرای خود محرم داشته باشن، باید اجاب شرعی را مراد بکنن، چون حکومت ما حکومت اسلامی است، نظام ما نظام اسلامی است و ما طرفدار اسلام هستیم.
نکته که اینا اشاره کردن جناب آقای رامسپور، حجاب اسلامی و داشتن محرم شرعی، طالبان هم ادعا میکنن که دید و وادید ای بانوا با مردان خلاف شریعت است. در این اداره که شما کار میکردین در ملل متحد، آیا شاهد به حجابی یا رفتار غیر اسلامی بانوان افغان بودین؟
ما یک چیز باید خدمت شما و شنونده‌های گرامی برز برسارم که در سازمان‌های ملل متحد یک فضای بسیار مسئون به مراتب مسئولتر از نهادهای ملی وجود داشته در گذشته و فعلا ما فکر میکنم شرایط از او کرده هم شاید سختگیرانه‌تر و بهترتر شده باشه، به خاطر از اینکه پالیسی زیرو تولرنس یا تحمل صفر در برابر اذیت و آزار جنسی برای خانما و بانوا در تمام ادارات ملل متحد در تمام کشورهای دنیا اعمال میشه. به اساس از این پالیسی هیچ گونه حرکت منفی از طرف یک مرد که بتانه باعث اذیت و آزار یک زن در محیط کار شود در سازمان ملل متحد اجازه نیست و تحت تعقیب و مجازات های دیسیپلینی تا سرحد اخراج یک کارمند می باشد. از این خاطر یعنی امو بانوان و خواهران ما که در ادارات ملل متحد کار می کردن یا کار می کنن با یک تمانیت خاطر 100% و به مراتب بالاتر از نهادهای ملی که متاسفانه ما در دوران جمهوریت شاهد بعض سر و صداها بودیم نزد ادارات دولتی، ولی در ادارات ملل متحد چنین یک فضای حاکم بوده و حاکم است که مجال اینطور یک اذیت و آزار برای خانمان نمیده. ثانیا مسائل حجاب، مسائل پوشش، مسائل انجام عبادات مذهبی و غیره هم در سازمان‌های ملل متحد همگی به صلاحیت و به آزادی خود کارمندا تعلق داره و اینا خودشان البته بانوان افغانستان، زنان افغانستان که در این سازمان‌ها کار می‌کردند در سال‌های گذشته، سال‌های مدید از زمانی که افغانستان میلیون‌ها مهاجر در کشورهای همسایه داشته و اینا در سازمان‌های مختلف در کمپ‌های مهاجرین کار می‌کردند، همیشه بانوان افغان حجاب خود و پوشش خود رعایت کرده و با همو پوشش سنتی و عنعنوی و اسلامی که متداول بوده در جامعه با اونمو پوشش اینا گشت و گذار میکردن، با اون پوشش اینا کار میکردن. هیچ گونه فشاری از طرف از ادارات مبنی بر این که چنین پوشش را برای اینا تحمیل بکنه نه در گذشته و نه در حال تا جایی که من خبر دارم وجود نداره. از این خاطر ایره به صراحت باید بگیم که فضا کاملا یک فضای مناسب بوده برای اینا و یک فضای مناسب است. حتی در انجام ماموریت هایی که اینا برای کمک رسانی میرن، اینا برای ارائه خدمات میرن، اینا برای اینترویو و مصاحبه با قربانی ها میرن، در تمام این مراحل امو پرنسیپ ها و دیسپلین های کاری که اینا چگونه باید برن، چگونه با مردم احوال پرسی بکنن، چگونه اینا گزارش های خود را تهیه بکنن، پوشششان چگونه باشه، مسائل امنیتی اینا چگونه باشه، تمام چیزا سنجیده میشه و سنجیده شده بوده از گذشته. از این خاطر من فکر میکنم این قابل نگرانی نیست و هیچ بهانه‌ای هم قرار گرفته نمیتونه این موضوعات تا باعث ممنوعیت کار بانوان و زنان در ادارات ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی شود.
سلامت باشین. بانو کوهستانی، از شما میخوایم بپرسم نکته ای که قبلا هم اشاره شد به شویی که نبود زنها سبب میشه که یک تعداد زیاد خانم هایی که به کمک نیاز دارن یا مراجعه نکنن، کمک نخواهن، یا خانواده برشان اجازه نده که با مردها صحبت بکنه، یا در نهایت بهشان رسیدگی نشوه. در فضای مثل افغانستان، یک جامعه سنتی، به نظر شما آیا یک زن ممکن هست بتونه راحت تر با یک مرد صحبت بکنه تا با یک زن؟
سلامت باشین، ممنون از پرسشتان. نه تنها که در افغانستان بلکه بیرون از افغانستان هم زنانی که مریض میشن، یعنی بیشتر تمایلاتشان یا رجوع میکنن برای دکترای زنانه، با وصفی که اگر کشورهای آزاد هم هستن از هر نگاه، منتها بیشتر به دکترهای زنا رجوع میکنن. اگر دوران جمهوریت را هم بیاد بیاریم، در اون زمان هم بیشتر زنا چی در شهرها بودن یا در اطراف، بیشتر با دکتران زن مراجعه میکردن نسبت به دکتران مرد. الهی از این که ضرورت مبرم میشد یا ایست که نسبت به تخصص یا امراضی که ربط میگرفت برای دانستن که مراجعه بکنن، استثناء را گفته نمیتونیم. و در شرایط کنونی جدا از این موضوعاتی که وجود دارد، طبعا یکی خانواده مانی رفتن زنها پیش دکترهای مرد میشه، نه تنها که خانواده مانی رفتن زنها به دکتران مرد میشه، بلکه یک قانون قبیلوی که حاکم هست اونا نسبت به مو فرهنگی را که دارن اونا را تطبیق میکنن و مانی تداوی خانم ها میشن. و حتی زنایی که در سطح مرگ میرسن نمیتونن که با اونا را تداوی بکنن یا علاج بکنن یا نجاتشان بدن از او وضعیت. همه ما و شما شاهد هستیم و گزارشاتی که آکی است یا آوازه هایی که نزد مردم از دنیای مجازی در دست هم است، همه خبر رسانی میکنن، اطلاع رسانی میکنن، بیشتر خانما و یا نسبت مرگ میر مادران نسبت به گذشته خیلی خیلی افزایش یافته، به دلیل از اینکه نمیتونن مراجعه بکنن، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه از اینکه قانونی که وضع شده مردم نمیتونن مراجعه بکنن و مانع از اینا میشن و این خیلی خیلی تاثیرات بد خود بالای جامعه داره. گپی را که من پیشتر گفتم، یعنی بیرون از افغانستان، یعنی یه موضوع استثنایی است، عمومی نیست که ما بگوییم عمومی تمام زنا ترجیح میتن که برن پیش دکتر مرد. یعنی بیشتر مردمی کار را نمی کنند، منتها به خاطر تداوی خود می تانند. دکتر یک چیز هست یا رشته هست که برای تداوی و نجات مردم می تانند که کار بکنن و رسیدگی بر مردم بکنن. بدبختانه که در کشور ما حاکمیتی که فعلا حاکم است تمامش ضد انسانیت و ضد زن است، و اونا اگر بیان داشته باشید در بیشتر بیانهای خود و کنفرانس های رسانه‌ای که داشتن گفتن که باید از سوالایی که ازشان میکردن میگفتن که زنها باید از دعا بکنن، وقتی که مریض میشن دعا بکنن که جور شون، یعنی درد رنج از طرف خداوند است. با گفته از اونها یا با قیلی طالبا باید از مردم رنج بکشه به خاطر زی که آخرتشون خوب شود.
سلامت باشین بانو کوهستانی. همکار ما در رابطه به وضعیتی که زنها در کنر و ننگرهار کشیدن پس از زلزله و نبود کمک رسانی به اونها، ایره در یک گزارش به تصویر کشیده. بیاین این گزارش را با هم بشنویم، بعد به بحث ادامه میدیم.
بخش زنان سازمان ملل متحد یون اومن میگوید که زنان و دختران در جریان زلزله های اخیر شرق افغانستان و پس از آن بیشتر آسیب را متحمل شدند. در گزارش 7 صفحه‌ای هشداری جنسیتی که توسط گروه کاری جنسیت در اقدامات بشر دوستانه تهیه شده و روز جمعه 12 سپتامبر از سوی یون اومن نشر شده آمده که 52% جان باختگان و 54% از زخمی های این زلزله را زنان تشکیل می دهند. بر اساس آخرین آمار حکومت طالبان بیش از 2200 تن در این زلزله جان باختند و بیش از 4000 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش آمده که 367 تن از قربانیان زنان سرپرست خانواده و 915 تن زنان باردار شناسایی شدند، اما در این گزارش تخمین زده شده است که ممکن است در مجموع 12555 زن باردار آسیب دیده باشند. این گزارش هشدار جنسیتی افزوده که در حال حاضر دسترسی زنان به معلومات و کمک ها در مناطق آسیب دیده از زلزله محدود است و بسیاری از زنان به دلیل محدودیت های فرهنگی قادر به دریافت کمک نیستند. در گزارش هشدار داده شده که در حال حاضر در کمپ هایی که برای زلزله زدگان ایجاد شده صحت زنان در معرض خطر جدی قرار دارد و خدمات صحی و مراقبت های بهداشتی مادران و کودکان برای آنان محدود و ناکافی است. شماری از زنان آسیب دیده از زلزله که در حال حاضر در کمپ هایی که برای آسیب دیدگان ایجاد شده به سر میبرند میگویند که بسیاری از اعضای خانواده ایشان را از دست دادند و با مشکلات زیادی روبرو هستند. یک باشنده ولسوالی چوکی که 6 ماه باردار است به شرط نگرفتن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که از دردهای مختلف رنج میبرد.
کمرم خیلی درد دارد، یک سنگ رویم افتاده بود، اصلا حرکت کرده نمیتوانم. اینجا دوا دادند اما هنوز خوب نشدم. 3 نفر از فامیل ما شهید شدند، برادر شوهر و ماماهایم و یک پسرم زخمی هستند.
یک کارمند صحی در ننگرهار که اخیراً برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده کنر رفته بود و رادیو آزادی گفت که بسیاری از زنان به شدت از نظر جسمی و روانی آسیب دیدند. او به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که کمبود کارمندان صحی زن در این منطقه مشکلات زنان آسیب دیده را بیشتر کرده است.
تعداد دیر زیاد محدود بود، فیمیل دکترانو
تعداد دکتران زن اونجا بسیار محدود بود، اما نیاز زیاد بود. مریضان مختلف زن می آمدند، تیر از آنها توسط زنگ زخمی شده بودند. در بین آنها زنان حامله نیز وجود داشتند که وضعیتشان بسیار خراب بود. آنها نمی خواستند خود را به دکتر مرد نشان دهند، آنها می خواستند که توسط دکتر زن معاینه شوند.
از اون تداعی بودی
در این گزارش که از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد نشر شده نیز آمده که حضور زنان در تیم های بشر دوستانه و توزیع مستقیم کمک ها به زنان و خانواده های زن سرپرست حیاتی است. علاوه بر این تامین سرپناه، لباس، اقلام بهداشتی، خدمات پزشکی و روانی مناسب و ایجاد فضاهای امن برای زنان و دختران از اولویت های فوری است. این در حالی است که سازمان جهانی صحت هم به تازگی در مورد مشکلات زنان در مناطق زلزله زده هشدار داده و از حکومت طالبان خواسته که محدودیت های رفت آمد امداد رسان زن را پایان دهد تا کمک های عاجل صحی به زنان آسیب دیده برسد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان هم اخیراً گفته که محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این سازمان، کمک های بشر دوستانه این سازمان به زلزله زدگان و افرادی را که از ایران و پاکستان اخراج شدند متاثر می سازد. زلزله 31 آگست خسارات سنگین جانی و مالی را در ولایت های شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان در پی داشت. گزارش ها که از آنند که این زلزله در 29 ولسوالی این ولایت ها دست کم 7000 خانه را تخریب کرده و در مجموع نزدیک به 500000 نفر را متاثر ساخته است.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان ملل متحد هم گفته که عدم دسترسی به خدمات صحی توسط زنانی که از زلزله آسیب دیده اند به آنها را با مشکل دچار کرده و همچنان اکثریت کسانی که از این زلزله متاثر شده از زنها هستند. حتی شماره از بانوانی که با ما صحبت کردند گفتند که در چه شرایط به سر میبرند و چقدر با مشکلات از این ناحیه روبرو هستند. بین پیام یکی از شنونده‌های دیگه رادیو آزادی را هم بشنویم که امروز در تلفن پیامگیر یا در تلفن واتساپ رادیو آزادی گذاشته و بعد به بحث ادامه میدیم. در برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان میزبان شما هستم و مهمانانم امروز هستند آقای ابوالاحرار رامیسپور، کارمند پیشین هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و پژوهشگر حقوق بشر، و همچنان مسعود کوهستانی، فعال حقوق بشر. بیاین پیام را با هم بشنویم و بحث را باز با مهمانان خود ادامه میدیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام خدمت رادیوی آزادی و شنوندگان عزیز. بله، زنان نیمی از پیکری از جامعه هستند. زنان وظیفه دارن، مسئولیت دارن، دقیق مثل مردها به خاطر صحت، بهبودی خانواده ها کمک رسانی کنن. ساعت ما و شما جناب استاد ساعت داریم که خانما دوج مکلف هستند که باید اکتیاد مردای خانواده ساعت اطراف هستند که از دیدن یک دیگر خوشایند تمام نمیشه. مجبور مکلف که این زنها این بخش، خصوصا این بخش های نسایی اولادی هست، بخش های خانم هست، بخش های قایدگی هست، این نمیتونن یا درد خود بگن. ولی یک زن باشه، یک مادر، یک خوار باشه، با میتونن که امی موضوع خود به طور تحریری بسیار شفاه یا به طور زبانی امین ابراز کنن. ولی به خودتان معلوم است که دیگر اینکه حدیث پیغمبر خداستی که عرف قرآن است که باید طلب علم بر مرد و زن مسلمان فرض است. باید زنها از علم دنیایی و اخروی بیاموزن و دوشادوش مرد حرکت کنن. آیا حضرت خدیجه کبرا زن نبود؟ عایشه صدیقه زن نبود؟ حفصه حضرت میمونه یا زن نبود؟ یا هم دوشادوش پیغمبر خدا کار میکردن و به زنهای مسلمان ها توصیه میکردن برای ازیا برای بشریت الگو شود. از رفتن زنها به دفترات و مؤسسات خیریه با حجاب اسلام ما منعیس یک جوان وطن حمایت میکنیم و همیشه در کنار شما هستیم و بودن ازیا در کنار ما به ما افتخار است.
شنونده رادیو آزادی بود که در تلفن واتساپ ما پیام گذاشته بود. جناب آقای رامسپور، امروز ما ده ها پیام دریافت کردم از اکثرا از مردها که هیچ اختلاف یا اختلاف مخالفت با کار زنان در اداره های غیر دولتی مخصوصا در قسمت امداد رسانی وجود نداشت و همه طرفداری کردن ازش. به نظر شما این مفکوره از کجا میاد که زن باید در اداره ها کار نکنه؟
تشکر. همونطور که شمی سوال کننده عزیز ما هموطن ما هم یادآوری کردن، تاریخ اسلام و همچنان وضعیت در تمام کشورهای اسلامی نشاندنده ازی است که هیچ گونه ممانعت شرعی و یا دلایل قاطع حقوقی و شرعی برای ممنوعیت کار زنان وجود نداره، به خاطر از اینکه از دیدگاه مسائل فقهی اسلامی زنان صلاحیت مالی خود دارن، صاحب ولایت مالی هستن، میتونن کسب و کار برای بندازن و همچنان در مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اقتصادی سهم داشته باشن. و پیشینی از این هم برمیگرده، مثلا نمی کمک رسانی خانم‌ها را ما در جنگ احد میبینیم که چگونه زنای مسلمان در اونجا رفتن و تیمارداری میکردن از زخمی‌ها و شهدای جنگ. نمونه های قاطی ازی در تاریخ اسلام بسیار زیاد دیده شده. دلیل شرعی بر ازی وجود نداره، به خاطر ازی که آیات قرآنی، احادیث حضرت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم و احکام فقه اسلامی هیچ گونه محدودیت بر ازی وضع نکرده، به استثناء یک سلسله آداب و اصولی که او بر تمام خانم‌ها و بانوان مسلمان لازم است که مسائل حجاب اسلامی است، همون چیزی که در منابع اسلامی گفته شده. و البته یک سلسله موضوعات وجود داره که امکان داره که روش‌های بسیار زیاد سختگیرانی عنعنوی و قبیلوی امروز در افغانستان در اولویت و در تقدم نسبت به احکام شرعی قرار گرفته باشه و کسانی که در قدرت هستن اونها احساس بکنن که با این روش های سختگیرانه میتونن جلب توجه بیشتری هوادارا و هواخواهای خود داشته باشن در افغانستان، و هر قدر که اینا سختگیری میکنن گویا با همون اندازه نفوذشان بیشتر میشه و حمایت مردم هم داشته باشن، در حالی که وضعیت برعکس است. مردم افغانستان در سالهای اخیر به ارزش علم و دانش و مشارکت زنان در جامعه پی بردن. همین مسائل خدمات طبی، مسائل آموزش و نقش زنان در پروسی آموزش و تحصیل و تعلیم بسیار یک موضوع مهم بود که امروز تمام خانواده های افغانستان با او باورمند هستند و علاقه دارند و میخوان که اولاد از اونا تعلیم بکنه، دختران از اونا دکتر و نرس و معلم و آموزگار و یک کسی باشند در ادارات و در اداره افغانستان. ما فکر میکنم شخصا که چون مبرر شرعی وجود نداره و تفوق افکار قبیلوی وجود داره، این یگانه مانعی است. وگرنه کشورهای اسلامی دیگه که در مجاورت ما و شما قرار داره و در سراسر دنیا، ما در هیچ جای از دنیا سراغ نداریم که بانوان و زنان از تحصیل، تعلیم و کار منع شده باشند.
تشکر جناب آقای رامسپور. خانم کوهستانی، چند پیش شاهد ای بودیم که یک زن وزیر دولت قطر در امور بشری کمک های دولت قطر را به کابل با خورد آورد و مقام های طالبا هم از او استقبال کردند. این تصویر به شما چه پیام داد؟
خب نه تنها که این تصویر زن وزیر هست قطر که آمد به استقبال گرمشون و رفتن و از میدان هوایی تا الاد دفترشان خیلی بدرقه کردن و او را بودن، بلکه همه شاهد هستیم که از روز حاکمیتشان تا امروز بیشتر نهادهای بین المللی از خانمایی که میرن بر اونجا با اونا استقبال گرم میکنن و زمینه های خوب را برشان مساعد میسازن. گذشته از روابط سیاسی کسایی که رفت آمد رسمی میکنن مثل زن وزیر از قطر و دیگر نهادهای بین المللی یونما و اینا، بلکه بیشتر کسایی که به خاطر از اینا سفید نمایی میکنن یوتیوبرهایی که هستن، اما شاهد هستیم بر از اونا زمین های عطا درایف آزاد میکنن، اونا تمام جاره به تصویر میکشانن به دلیل از اینکه بتانن به جهان نشان بدن که اینا هیچ مشکلی با زنان ندارن، روابط خوب دارن. به این دلیل اونا هم با زن وزیر که از قطر رفته بود اونا را استقبال گرم کردن و تصویر آنچنانی که در سیاست از اینا هست در پالیسیشان است که تطبیق میکنن برای مردم افغانستان، میخواین که یک گونه سفید نمایی کنن. و همچنان در بسیاری پیام هایشان به تمام نهادهای بین المللی و بر جهان گفتن که باید جهان موارد فرهنگی مردم افغان را بپذیرن، چون این مسائل داخلیشان است و در فرهنگ مردم افغان چون این چیزی نیست که زنانشان برن درس بخوانن و اینا از نگاه فرهنگی و اسلامی که ایدئولوژی که اینا دارن در فرهنگشان نیست. به این دلیل جهان باید از احترام بگذاره به موارد داخلی یک کشور و اونا را به رسمیت بشناسن. به خاطر به رسمیت شناسیشان اینا از هیچ نوع نیرنگ دریغ نمی کنن و این روابط را دارن و به تصویر می کشنن. همه ما و شما شاید از جیستیم و قسمی که شما گزارشات را نشر کردیم، صدای زو خانم را شنیدیم که یعنی چندین تن از خانوادهشان متضرر از یادسه شدن و یک دوای برشان داده شد. معلوم نیست که دوا را کی برشان داد، چه قسم دادهای او دوا چی است، پاراستامول است، تسکین درد از چه قسم است که بر از اونا دادن. اگر که اینا زخمی شدن، آیا زخمای از اونا تداوی شد نشد، یعنی هیچ چیزش تا هنوز معلوم نیست که این خانما آنچنانی که باید از بر از اونا رسیدگی صورت میگرفت گرفت یا نگرفت. برای همه ما و شما معلوم است که برای مردم افغانستان قربانی یک سیاست قبیلوی شدن که اصلا بیشتر اون مهمان محترمتان در رابطه به مسائل آموزش و طبابت در جهان و کشورهای اسلامی خیلی خوب واضح صحبت کردن که نیاز نیست تکرار کرده و بارد که در هیچ گوشه از تاریخ و یا از جهان چون این چیزی وجود نداره که اینا تطبیق میکنن و معلوم نیست که اینا ای ایدئولوژی و ای مفکوره ها را از کجا گرفته و به کشور بالای مردم حسیر ما تطبیق میکنن. یعنی از این حادثات طبیعی که وخیمتر خطرناکتر دیگه هیچ چیزی وجود نداره که اما ما شاهد بودیم و دیدیم که چی چیز بالای مردم گذشت و صدای مردم شنیدیم کنه. شما هم شاهد هستین که در واتساپ رادیو شما صدای مردم بیشتر آمدن و از هر نگاه اونا حرف خود را داشتن. و موضوع حجاب را که یادآور شدن در امو دوران جمهوریت بین المللی که بود مردم افغانستان، زنان افغانستان هیچگاه بدون حجاب نبودن. چیزی را که اینا میخواین، چیزی را که اینا میگن، هی اصلا هیچ در قاموس انسانی وجود نداره که تطبیق میکنن و بهانه‌جویی بالای مردم میکنن.
سلامت باشین، تشکر. بحث هم هست که تنها کارمندان اداره دولتی غیر دولتی از کار ممنوع نشدند. تعداد زیادی از زنهایی که در اداره های دولتی هم کار میکردند از کار محروم شدند و یک تعداد زیادی اونا نانآورای خانواده های خود بودند. من چند پیش با خانمی از باشنده های کابل به نام عابده صحبت کردم. عابده 54 ساله است و پیش از حکومت طالبا در یکی از لیسه های دخترانه کابل کار میکرد. بیوه است و مسئولیت یک خانواده 5 نفری را به دوش داره. از او درباره شرایط زندگیش پرسیدم و ای که چگونه زندگی روزمره خود و خانواده خود به پیش میبره. بیاین صحبت های اینا را بشنویم و بعد بالای این نکته هم صحبت میکنیم که فراتر از اداره های غیر دولتی چقدر ممنوعیت کار بر زندگی زنا به طور روزمره تاثیر گذاشته.
شوهر ما 21 سال است که فوت کرده بیادرچن و یک دخترک دارم خودم، یک بچگک دارم، بچگکم جوانتر است و جوانم نیست دیگه، به این سن دایی عبده و عجده بچگکم از بیادر گلم دیگه، دخترکم هم هست بیادر گلم دیگه، دوتا نواسی در پلویشون هستم بیادرچن، اول خدا و دوم نفقیشون خودم میتم دیگه. شوهر از افلت کرده، باز خطم داریم از شوهر دخترکم.
بله. و شما کار میکردین در سالهای گذشته در وقت جمهوریت یا آل کار میکنین؟
والا دمی لیسی رابیه بودم، در مکتب لیسی رابیه کار میکردم. آل اگان چه کالاشی و نگه پاک پیدا شده میکنم که نشه نمیکنم و سند ما بزرگتر است.
چطور از زندگی شما چگونه پیش میرین؟ آیا چقدر با می کمک های بین المللی مثلا سازمان های مثل ملل متحد WFP به اینا شما نیاز دارین؟ آیا تا بال کمک گرفتین یا نه؟
نه به خدا، نه به خدا که اگر هیچ ما نگرفتیم که خدا شاید است. حتی چندین بار در وکیلای گذر حتی رفتم، مشکلات خدا گفتم، مشکلات دخترک خدا گفتم، از اولادکایش گفتم، هیچ کس نشنید بیادر گلم. نه سروی مروی چه هیچ خواهی من آمده بیادر گلم، اگر بازم بیان دروازه دریشان واز است بیان بیادر
چه. از زندگی یک روزتان رو برمه قصه بکنین، از نگاه مثلا مسائل اقتصادی چقدر مشکلات دارین؟ با چه مشکلات هر روز زندگی میکنین؟
مشکلات زیاد است بیادر چه؟ زیاد است، پشکلاتم زیاد است. امی پنجشنبه نمیخوریم، هیچ چیز پیدا نمیشد، نه هیچ چیز پیدا نمیشد، نه کچولو حتی پیدا نمیشد، تو بانجرمی نمیشد. بمی به راستی خدا این پنجشنبه به زندگی سرم بد خورده بود بیادر گلم. این می پنجشنبه که پیر شد، این پنجشنبه به حد این زندگی سرم بد خورد بیادر گلم. همش غم است، همش رنج است که دخترک مشوی دادم پس آمد و این می روز پنجشنبه بیشی دیگه بیشی هم تدایی مرگم رضا شده بودم بیادر گلم.
چی اتفاق افتید؟ چی بود؟ چی شد امروز؟
امروز اگه می رفتم که هیچ چیز نیست بیادر گلم، هیچ چیز نیست، کچولو رفتم کچولو نیست، پیاز رفتم پیاز نیست، نمی همه چیز که رفتم که کلش خلا شده بود. با یک چیز اکنو چیز جور کردم، به خدا یک شوله را پخته کردم، نه دو رومی انداختم، نه کنم چیز انداختم، مقصد یک شوله پخته کردم برشن بیشیشن ماردم. راستی روز پنجشنبه بسیار دیگه جگرخونی بسیار برام شد دیگه، دیگه اینی دقیقه بیادر گلم دیگه، خاطره کلش تلخ از بازمی دیگه. روز پنجشنبه بسیار تلخ بود بیادر گلم.
عابده باشنده کابل با ما صحبت میکرد، خانمی که 54 سال عمر داره و پیش از حاکمیت طالبان در یک از لیسه های دخترانه کابل کار میکرد، اکنون از کار محروم است، بیوه است و مسئولیت یک خانواده 5 نفری را به دوش داره. آقای رامسپور، میخوام از شما بپرسم که در کل ممنوعیت کار بر زندگی زنها در افغانستان چقدر تاثیر گذاشته؟ یکی از نمونه هایش همین لحظه ما شما صحبت هایش شنیدیم.
واقعا همونطور که خواهر ما بیان کردن، در پشت سر هر یک از خواهرای بیچاره و ناتوان ما، هم از خانمایی که بیوه هستن، از خانم دختر خانم‌ها یا خانمایی که از کار و وظایف دولتی ماندن و حتی اکثریت همی دختر خانم‌ها و خانمایی که کار میکردن به صفت معلم و اینها و معاشایشان تنقیص شده در حد 5000 افغانی، در پشت هر یک از اینا داستان‌های غم‌انگیز تراژدی بسیار زیادی وجود داره متاسفانه. و این تنها یک عدد و رقم نیست که اگر ما بگیم 20000، 30000، 100000، 1 میلیون، 2 میلیون، با میلیون‌ها زن افغان با همین مشکل مواجه است. در مجموع ایسایی‌ها یک سازمان ملل را هم می‌کنه، اگرچه ایسایی‌ها هم در بین خود تفاوت داره، بین سازمان یونیسیار، بین سازمان یونیسف، بین سازمان آیوم، بین سازمان اوچا، در مجموع بین 2.6 تا با مزارت با بین 2.6 دو یا دو اشاره سه یعنی 23 میلیون نفوس در افغانستان نیازمند به کمک های بشردوستانه هستند. و از این میان اگر ما به تفکیک جنسیتی ببینیم، 1% بسیار بزرگ از این خانم ها و دختر خانم ها هستند، اطفال هستند که مربوط به طبقه نسوان هستند. و اینا همگی با وسایل بهداشتی ضرورت دارند به دسترسی به دوا و غذا و ویتامین ها و همون مواد پروتئینی که وجود از اینا رو روش بده، خصوصا با کمبود آهن و کلسیم که در سراسر افغانستان دخترها بانو مواجه است، اینا ضرورت دارن. و این کمک ها هم متاسفانه به اون شکل که لازم است در اثر اینمی نارسایی که امروز در کشور حاکم شده و مجال کار و مجال خدمت از دخترها و زنها سلب کرده، بر از اینا صورت نمیگیره به شکلی که لازم است. در سروی ها همیشه مشکل وجود داشته در افغانستان. یک اندازه اگر واقعیت ببینیم، مردم ما هم یک اندازه ملامت هستند به خاطر که همو وجدان ها در بعض مواقع میخوابه و وجدان های بیدار به قسم تبارز میتن خود که اونها مستحق هستند، مستحق نیستند یا مستحق هستند. از این خاطر بسیار یک مسئله بسیار مهم اجتماعی است امروز در افغانستان. هر کسی خود مستحق میپنداره. در سروی ها کوشش میکنن که از همه پیشتر نام خود را درج بکنند و مستحقین واقعی که زنا هستند، اطفال هستند، اونا با حاشیه باقی میمانند. مقامات محلی هم از مداخلهشان در این برنامه‌های کمک رسانی و اینا بارها یاد شده در برنامه‌ها، شواهد وجود داشته، شواهد ارائه شده، مستندسازی شده با مقاماتی که امروز حاکم از شریک ساخته شده، اما متاسفانه اقدامات لازم صورت نگرفته. خلاصه بگیم که ما در افغانستان امروز با یک بحران نی با بحران‌های متعدد اجتماعی سر و کار داریم. بحران عدم دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، نیازمندی 23 میلیون انسان به کمک‌های شدید بشری، بازگشت اجباری مهاجرین افغانستان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان که مشکلات موجود مضاعف ساخته. شما می‌بینید که از آغاز امسال تا به امروز بین 2.6 تا 3 میلیون مهاجر افغانستان از کشورهای همسایه رجعت داده شدند و اینا داوطلبانه نبوده. اینا همگیشان نیازمندی های خورا دارن. اطفال و زنان بیش از 62% این کتگوری ها را تشکیل میتن و در حالی که خدمات عرضه خدمات بر از اینا در حد بسیار ناچیز است و از یک روز یا دو روز گذشته هم سازمان ملل متحد توزیع پول نقده که برای مهاجرین عودت کننده صورت میگرفت، او را نسبت اینمی نارسایی و پالیسی غلط حاکمیت موجود که کار زنا را متوقف ساخته یا اجازه نمیده، او را متوقف ساختن. این خودش مشکلات دوچند میسازه. حداقل کمک های نقدی که با مهاجرین عودت کننده صورت می گرفت، حداقل در چند روز نخستینی که اونا بعد از سالیان متمادی به معاون اصلیشان می آیند، بر از اونا بسیار مؤثر بود، حداقل در تهیه بعض وسایل بهداشت، غذا و آب. ولی امروز از این کمک هم اونا نسبت به همین مشکلات دسترسیشان محدود شده یا دسترسیشان متوقف شده. در مجموع مشکلات وجود داره و امیدوار هستیم که در این مقطع زمانی یک بازبینی صورت بگیره از طرف همین اراکین موجودی که در قدرت در افغانستان قرار دارن، تا نظر به این که ما در یک شرایط اضطراری قرار داریم و شرایط اضطراری مطابق احکام فقهی اسلامی یک شرایط است که در اینجا از او به نام حالت ضرورت یاد میکنن و حالت ضرورت حالتی است که در اونجا یقین وجود داره که هرگاه یک کمک انسانی، یک کمک بشردوستانه صورت نگیره، خوف یقین در از دست رفتن جان شخص وجود داره. وقتی که برای یک طفل کمک نرسه و او امو آب لازم در وجودش نداشته باشه، غذای لازم برش نرسه، او فوت میکنه. بنان حفاظت مال و جان و ناموس مردم از فرایض یک حکومت اسلامی است و در همچو حالت ها یک پرنسیب کلی در فقه اسلامی وجود داره، میگه از ضرورات و تبیح المحظورات. حالت های ضرورت، همین حالتی که قبلا ما توضیح دادم، حالتی که یقین برای از دست رفتن جان و مال مردم وجود داره، در همچنین یک حالت ضرور است که حتی چیزهایی که ممنوع هست مباح شود. ولو که کار کردن زنها از دید افکار قبیلوی و افکار بسیار تاریک که امروز حاکم است ممنوع شده باشه، باز هم به خاطر از اینکه مسئله نجات دادن جان انسان هاست، باید بر از او اجازه داده شود، شرایطش فراهم شود، راهنمایی های صورت بگیره تا همو شک و شبهاتی که پیش حاکمیت یا نهادهای مربوطش وجود داره مرفوع شود و اجازه بدن تا همی خانم‌ها و بانوایی که کمک رسان هستن با محارم شرعیشان به محلات سفر بکنن و همی مشکل امروزی که مردم با او مواجه است در این زمینه مشارکت فعال داشته باشند.
سلامت باشین آقای رامسپور. بیاین صدای یکی از شنوندگان دیگر هم بشنویم که پیام گذاشتن به رادیو آزادی. بعد بحث خود را با مهمانای عزیزم ادامه میدم. جناب آقای ابوالاحرار رامسپور، کارمند پیشین هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و پژوهشگر حقوق بشر، و همچنان مسعود کوهستانی فعال حقوق بشر در این برنامه مهمانان ما هستند. شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستین.
عرض ادب دارم خدمت صدای آزادی و شنونده های برنامه صدای آزادی. فقط در یک نکته من خلاصه میکنم که اسلام مخالف کار کرده زنان نیست به هیچ عنوان، بلکه استقبال میکند. وقتی که اسلام اجازه میده که زن تجارت بکنه، زن بیاموزه، زن بخانه، زن کار بکنه، تربیه فرزند در کنار مادر ترجیح میده، بس یک چیز واضح و روشن است که با تاسف حکومت کنونی افغانستان به نحوی میخواهد که اسلام را بگونه دین تاریک و سراپا جهل و نادانی به دیگران وانمود بکنه. نهادهایی است که حضور زنان در اونجا خیلی مهم است، ولی با تاسف که خواهرای ما از آموزش و آموختن و کار کردن محروم هستند. ما دعا میکنیم خدا متعال روز را فرا برسانه که خواهرای ما بگونه که لازم است مزار خدمت مردم خود شوند. السلام علیکم.
تشکر از پیام های شما که به تلفن واتساپ رادیو آزادی گذاشتین. بانو کوهستانی، میخوام از شما پرسم که شما در بخش حقوق زنان فعالیت میکنین، چه قصه های از خانم هایی که با اونا کار کردین یا کوشش کردین کمک برسانین از اونا هم دارین؟ چقدر اونا متاثر شدن از این ممنوعیت کار؟ آیا شما کار برشان کرده تانستین؟
خب برای همه معلوم از زمانی که ما دادخواهی میکنیم، یک موردی که خیلی داغ رسانه میشه و یا ایست که اجازه از طرف خود خانم ما داده میشه، در اون موارد ما دادخواهی میکنیم. بنابرای تهدیداتی که در اونجا وجود داره، موضوعاتی را که ما خصوصی با خانم ما به تماس هستیم، نمیتونیم که در رابطه با زو دادخواهی بکنیم. مثلا من خودم شاهد خودکشی 4 نوجوانی هستم که بنابرای مسائل اقتصادی نتونستن که امو تحصیلات عالی خود را به پایان برسانن، چون زمانی که مادرایشان مصروف کار بودن، یک حیات داشتن، میتونستن که خانواده و اولادای خود را از نگاه مالی کمک بکنن که تا اونا بتونن به یک جای برسن. بنابرای مسائل اقتصادی، یعنی 4 جوانی که تنها ما مستقیم امرایشان به تماس بودم، شاهدش هستم که خودکشی کردن بنابرای مشکلات اقتصادی. یعنی خودتان فکر کنین که چقدر دیگر مردم به مشکلات مواجه هستن. یعنی بیشتر خانما گذشته از موارد تجاوزی که بالاشان صورت میگیره خودکشی میکنن، بنابرای موارد اقتصادی هم بیشتر خانمایی که با مشکلات روحی و روانی گرفتار هستن، خودکشی بسیار زیادی بین زنا و دخترها وجود داره. و ای که مانع کار بر زنا شدن، اما شاید هستیم که نصف بیشتر جامعه را فلج کردن. گذشته از موارد از ای که خانم ها در دفاتر وظیفه اجرا می کردن، کار می کردن، مصروف کارهای شخصی بودن، همه شاهد هستیم که زنا از نگاه اقتصادی یک اندازه خودکفا شده بودن. خب موارد آرایشگاه که همه ما و شما شاهد هستیم، حتی در داخل خانه مانی شدن. اگر بیاد داشته باشین، در امی مای آخر اینا یک خبر را پخش کرده بودن از وزارت عمل بالمعروفشان که یعنیم شاید از این بعد مردم ما را بیشتر بد بگیرد، مگر بر ما مهم نیست. یعنی ما همو هر قدر وحشتی را میکنیم، بر از اینا مهم نیست. باید از شما کار خود را انجام بدین، اونم قدر وحشتی را که در جامعه خلق میکنین باید از بکنین. چیزی که در دیدگاهشان است، هیچگاه اونا با اصول انسانی آمیزش ندارن. یعنی با اونمو دیدگاه یا پدیده قبیلوی که اینا شکل گرفتن، امورت در لایه اسلامی را تطبیق میکنن، در حالی که در دنیای اسلام چون این چیزی نیست که خشونت، ظلم علیه انسان حتی گناه شمرده بشه، که اینا حتی ایر هم نمیپذیرن، به دلیل از اینکه خود را نماینده خدا اعلان کردن و چیزی را که امو هیبت الله میگه و قابل قبول برشان است و او را تطبیق میکنن. معلوم نیست که هیبت الله کیست، شاید امی خلیل زاد باشه که در غیب امر صادر میکنه و اینا تطبیق کرده میدن.
تشکر بانو کوهستانی، تشکر، سلامت باشین، برداشت شما هست. به هر حال جناب آقای رامسپور، شما نوشته های و تحقیق های در مورد فقهی، در مسائل فقهی دارین و همچنان مطالعات در بخش اسلام. احکام اسلام درباره کار زنا در کل چی هست؟
تشکر. احکام اسلام خوشبختانه در مورد کار زنا بسیار واضح هست. اولا از نقطه نظر اهلیت اگر شما میبینین، شرایط اهلیت یا اصل اهلیت که یک اصل حقوقی و شرعی است، میبینین که مو داشتن عقل و بلوغ است. برای مرد و زن در شریعت و قوانین مدنی افغانستان هم که گرفته از منابع فقهی بود در گذشته یکسان تعریف شده. بنابر اهلیت حقوقی زن و مرد از همدیگر هیچ تفاوتی نداره. عین شرایط برای مرد در شریعت آمده و عین شرایط برای خانم ها. آزادی های مدنی که برای مردها داده شده که از او جمله مسائل مشارکت اقتصادی است و عین شکل حق مشارکت برای خانم ها داده شده. و رجال نصیب من مکتسب و نسای نصیب من مکتسب نه. آیات مبارکه قرآن کریم وجود داره که زنان و مردان تایید میکنه به ای که اونا حق دارن آنچه را که به دست میارن. آنچه را که به دست میارن یعنی آنچه را که به او کار میکنن، زحمت میکنن و او را اکتساب میکنن. کار کردن زنها در مسائل در منابع شرعی هیچ کدام ممنوعیت نداشته. حق ولایت مالی برای زن داده شده و زن صاحب ولایت مالی است که میتونه بر مال خودش تصرف داشته باشه و حتی شوهرش در او حق تملک و حق استفاده و تصرف نداره و حق تصرف در ملکیت زن مربوط به اجازهش میباشه که تا بتونه شوهر خود یا شخص دیگر به حیث وکیل و امین استخدام بکنه تا سرپرستی اموالش بکنه. چنانچه که ما شما در زندگی گوهربار حضرت پیامبر بزرگوار اسلام ایره به صراحت میبینیم که بی خدیجه الکبرا دارای دارایی و اموال و املاک بود و اونا پیامبر بزرگوار اسلام مامور به تجارت خود کردن و بالاخره هم منتج به ازدواج اونا با حضرت پیامبر بزرگوار اسلام شد و زندگیشون به همون منوال ادامه داشت و اونا تمام مال و دارایی خود در راه اسلام نفقه کردن. به این اساس منابع تاریخی بسیار واضح هست، منابع فقهی بسیار واضح هست و این مسئله که در افغانستان اتفاق افتاده همونطور که پیشتر گفتیم در مغایرت با روش‌های حاکم در تمام جوامع اسلامی است، از عربستان سعودی گرفته تا امارات متحده عربی، تونس، مالزی، اندونزی، پاکستان، ایران، کشورهای دیگه که در اطراف ما و شما وجود داره. هیچ کشوری را ما سراغ نداریم که در اونجا ممانعت کار زنان صورت گرفته باشه. یگانه گروهی افرادی که در دنیا در مخالفت با تعلیم دخترها و زنها در سالهای اخیر ظهور کرده همون گروه بوکو حرام است که یک شاخه از داعش است که در نایجیریا اونا فعالیت‌های تروریستی دارن و در بعضی جای دیگه در آفریقا. ولی ما هیچ گونه مصداق قضیه نه در تاریخ اسلام سراغ داریم نه در سالهای اخیر داشتیم. شما در جریان سالهای تجاوز شورایی به افغانستان می‌دیدین که زنان افغانستان در کمپ‌های مهاجرین در کشور همسایه پاکستان و ایران اینا فعال بودن. اینا با طریق مؤسسات ملی و بین‌المللی ارائه خدمات صحی، ارائه خدمات تعلیمی را به مهاجرین افغان انجام دادن. در سالهای بعد از او در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان شما دیدین که این جوها هم در کشورهای همسایه فعال بودن و هم در داخل افغانستان خدمت رسانی میکردن در سازمانهای ملل متحد. همچنان هیچ گونه مخالفتی با وجود نداشت. اسلام که تغییر نمیکنه، قوانین اسلام قوانین ابدی هست، قوانین دائمی است. اونا هم مجاهدین بودن و داعی اسلام به اصطلاح پیش میبردن. ولی امروز یک نوع بینش بسیار تاریک اندیشانه در این قسمت در افغانستان متاسفانه شکل گرفته در اثر حاکمیت موجود که اینا قطعا بی باور هستند به مشارکت فعال و ارزش زنها و برنامه‌های بین‌المللی مثل برنامه هزاره سوم یا برنامه انکشافی ملل متحد یا اهداف پایدار که ما از او میکنیم و در اونجا مسائل مشارکت زنها در اهداف در صدر اهداف است. از جمله ابده هدفی که تعیین شده، هدف پنجم مسئله مشارکت فعال زناست در قالب مسائل مشارکت اجتماعی جنسیتی که اونجا بسیار صراحت داره و افغانستان جز از این برنامه بود و افغانستان نمیتونه که از همچون برنامه های بزرگ جهانی به دور باقی بمانه به خاطر از اینکه صدمات جبران‌ناپذیر طولانی را بر نسل های بعدی افغانستان داره و امروز مردم افغانستان اضرار از این روند در زندگی اجتماعی و خانوادگیشان با عمق از او احساس میکنن و از این خاطر است که اگر این موضوعات ادامه پیدا میکنه باعث از این میشه که همین فاصله موجود و احساس تنفر و نفرت از این حاکمیت که فعلا وجود داره روز به روز میان مردم بیشتر شود. من زمین خاطر یادآوری کردم که هنوز فرصت وجود داره که تا کسایی که امروز در مسند قدرت هستن به این مسئله یک توجه بسیار جدی بکنن تا مسئله حقوق اساسی مردم افغانستان که حق دسترسی به خدمات صحی و تعلیم در صدر از او است برای مردم به رسمیت شناخته
شود. سلامت باشین. تشکر جناب رامسپور. سوال آخر را از بانو کوهستانی میخوایم بپرسم. خانم کوهستانی، کشورهای اسلامی، سازمانهای همکاری اسلامی، دانشگاه‌های معتبر مثل ازهر در مصر از حکومت طالبان خواستن که آموزش و کار زنان را محدود نکنند. پس چرا حکومت طالبان به این خواسته‌ها پاسخ نمی‌دهند؟ تحلیل شما چیست؟ آیا امتیازگیری‌های سیاسی از جامعه جهانی ممکن است یکی از عوامل باشه؟
سلامت باشین. این خب یک چیز واضح است که به خاطر از اینکه مردم اسیر افغانستان به ویژه زنان را گروگان همی مسائل سیاسی خود یا اندیشه های قبیلوی خود گرفتن. قسمی که من قبلا هم گفتم که با وجود از این که نهادهای بین المللی از خانم‌ها یا مردا گرفت آمد می کنن، اونها بارها بارها در بیانه های خود، در کنفرانس های داخلی و تا نشست هایی که بیرون از افغانستان داشتن گفتن که جهان باید به مسائل فرهنگی افغانها تمکین کنن و بپذیرن و دخالت نکنن در این مسائل فرهنگی افغانا، چون در فرهنگ افغانا چنین است. قسمی که ما در مسائل داخلی کشورها دخالت نمی کنیم، اونا هم دخالت نکنن، باید بپذیرن چیزی که ما میگیم و مورد تطبیق میکنیم. با وصفی که کشورهای اسلامی چندین کانفرانس سالیانی را که داشت شاهدش هستیم که ما در او رابطه ها دادخواهی خود را هم داشتیم، هم شاهد هستیم که حتی در یکی از کانفرانس ها یادم میاید در سال 2022 بود یا 23، حتی اجازه عکس گرفتن را از امی رهبرای طالبان گرفته بودن در او کانفرانس نداده بودن که با اونا عکس بگیرن، چون در جلسه اشتراک کرده بودن. زمانی که اینا حرفای از اینا را میشنون، حتی عکس عمومی که با دیگه کشورهای اسلامی گرفته بودن اونا را اجازه از او را نداده بودن. اینها بارها بارها روی موارد فرهنگی قبیلوی خود تاکید کردن و بالای جهان صدا کردن که باید از چیزی که اینا میگن بپذیرن. یک موضوع دیگر را باز هم میگم، شاید در برنامه دیگه هم گفته باشم، یکی از جنرال های بازنشسته انگلیس در سال 2021 در نوامبر 2021 و بارها بارها زمانی که عمران خان نخست وزیر پاکستان اعلان کرد که این چونین و این حقیقت مردم افغان است در افغانستان، باید از جهان بپذیره اینا را و اینا را به رسمیت بشناسد. خب زمانی که ما میبینیم که هم شواهد از یک نیروی جهانی که انگلستان است و یک کشور همسایه که ارتباط خیلی نزدیک با جهان داره از نگاه تجارتی و از نگاه سیاسی، اونا هم بالای جهان صدا میکنن، پس ای یک چیزی است که اینا را حمایت میکنن و بدون حمایت تا امروز اینا نمیتونستن
باشن. تشکر بانو مسعوده کوهستانی، فعال حقوق بشر، و همچنان ابوالاحرار رامسپور، کارمند پیشین هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و پژوهشگر حقوق بشر. از حضورتان در این برنامه تشکر، و از شنونده عزیزم تشکر که تا به حال ما را همراهی کردین. یکی دو پیام از شنونده هایی که از طریق تلفن واتساپ رادیو آزادی با ما گذاشتن هنوز مانده، این پیام ها را با هم میشنویم و با همین پیام ها من امید مرزبانم از شما خداحافظی میکنم. شما را دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه های رادیو آزادی.
سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت کارمندان رادیو آزادی. زکریا سعادت هستم، از کابل پیام گذاشتیم. در قدم نخست باید گفت که بیایید منافع عامه را فدای منافع شخصی خود نکنیم. ببینید زنان در جامعه ما افغانستان نقش مهمی را دارند و بگذاریم زنان به خاطر ترقی و پیشرفت کشورمان نقش داشته باشند. امروز اگر ما معلم زن نداشته باشیم و یا اگر دکتر زن نداشته باشیم، پس فامیل ما را کی تداوی و یا عملیات میکنند؟ و یا اگر به خاطر کمک های ملی و بین المللی زنها در آن ادارات کار نکنند، پس آیا میگذاریم مردان داخل خانه های ما شوند به خاطر بررسی و سروی؟ نه خیر، هرگز. از حکومت فعلی طالبان خواهش مندیم تا بگذارند زنان را در ادارات ملی و بین المللی کار کنند تا به شکل خوب و بهتر به خانواده ها کمک رسانی شود. و همچنان امروزه اگر ما در افغانستان دکتر زن نداشته باشیم، آیا حاضر هستیم که فامیل خود را نزد دکتر مرد ببریم؟ نه خیر، هرگز. پس اینجا ایجاب میکند که جامعه ما افغانستان سرسخت نیازمند به نقش داشتن زنان به خاطر ترقی و پیشرفت کشور ما هستند. و سلام.
در قسمت کمک رسانی در جامعه افغانستان خانم ها نقش حساسی دارند، چون بافته های اجتماعی افغانستان ایجاب میکند که زنان در بخش کمک رسانی، مخصوصا در بخش سروه و ارزیابی خانواده ها حضور داشته باشند، که ما این تجربه در اوایل حکومت آقای کرزی در 2000 تا 2005 داشتم. در مؤسسات بین المللی کار میکردیم، ما به همچون مشکلات سردچار بودیم. ما دقیق نمیتونستیم که نفوس خانم ها، خانواده، اطفال، زنانی که هستن وارد درست ارزیابی بکنیم و نظر به ما ارزیابی که داشتیم برشان کمک رسانی بکنیم. در شرایط فعلی در افغانستان 100% ایجاب میکند که خانم ها در مؤسسات بین المللی و اینجوها نقش فعال داشته باشند و اینا کمک رسانی را در حوادث طبیعی همچون زلزله، سیلاب ها و مشکلات دیگر، مهاجرت های داخلی و بیرونی، زنان نقش اساسی دارند. بافته های اجتماعی افغانستان مناطق های مختلفی داره. اگر شخصا مردها برای فامیلای ما شخصا کمک رسانی بکنه، من هیچ مشکلی وجود ندارم، نمیبینم. ولی در اطراف و قصبات و قریجات دوردستی که انعناتی درستی نداریم و